رمز کارت بانکی به فروشندگان به افراد غیر خودداری کنند. از اطمینان نمودن به افراد ناشناس در تهیه خرید بلیط به جد خودداری کنند. در صورت مشاهده فرد یا افراد مزدور مشکوک یا حتی اقلام و اشیاء مشکوک سریعا اینو به نزدیکترین پلیس خبر بدن، گزارش بدن. در صورت تأخیر یا توقف موقت قطار تحمل داشته باشن، اون سردی خودشون حفظ کنن، چرا که مهندسان و کارکنان شرکت بهره برداری مترو همه آماده باش هستن و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع اون اقدام میکنن و این در این زمینه ما هیچ گونه مشکلی به حمدالله نداریم.
سپاسگزارم جناب سهنگ، متشکرم از حضورتون، آرزوی سلامتی داریم، خدا قوت میگیم.
زنده باشی، منم تشکر میکنم از شما و همه همکاران.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
روی خط ارتباطی جناب کشاورز، مسئول محترم قرارگاه مرکزی خادمین شهدا راهیان نور جنوب حضور دارند. جناب کشاورز سلام.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم، در خدمت هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب کشاورز بفرمایید، در این روزهای پایانی سال تدابیری که در حال اجرا هست تو حوزه راهیان نور، به هر حال استقبالی که انجام شده، بفرمایید که چه کارهایی در حال انجام هست، چه تدابیری پیش بینی شده برای روزهای پایانی و استقبال از سال نو.
خب مجددا عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. عرض کنم خدمتتون که با توجه به نزدیکی به و مصادفت با ماه مبارک رمضان، نزدیکی ماه رمضان هستیم و این روزها رو داریم طی می‌کنیم. در جنوب و قرارگاه راهیان نور جنوب ما در خدمت شما هستیم. برخی از یادمان‌های شهدا در شلمچه، اروند کنار، بیت المقدس، خویزه، دهلاویه و برخی دیگر از یادمان‌های جفای مقدس فعال شده، از باب این که ما مهمانان شهدا و زائرین محترم رو در خدمتشون هستیم و با توجه به این که به روزهای سال جدید داریم نزدیک میشیم، در خدمت زائرین محترم هستیم.
بفرمایید که با چه استعدادی قرار هست این استقبال انجام بشه. نکته دیگر این هستش که آیا ما روش خاصی، آیا به روال معلوف هر سال این میزبانی ها انجام میشه، یا اینکه نه امسال سال متفاوتی هست و قرار هست به شکل متفاوتی برگزار بشه میزبانی از میهمانان تو حوزه راهیان نور؟
خب احتمالاً در جریان هستید، با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان، برنامه راهیان نور از 22 بهمن ماه تا 22 اسفند ماه بود، دوره عمومی عملیات بزرگ فرهنگی راهیان نور کشور.
بله.
اما تدابیری که دیده شد از 22 اسفند ماه تا تقریبا مدت 10 روز خادمین بزرگوار در یادمانهایی که عرض کردم خدمت شما، یادمانهای منتخب حضور دارن تا ممکن هست زائرین محترمی باشند، بخوان قصد کرده باشند که نزدیک ایام سال جدید بخوان حضور داشته باشند در مناطق عملیاتی، این خادمین بزرگوار ما هم اونجا حضور داشته باشند و بتونن خدمت رسانی به این زائرین رو داشته باشند. با توجه به اینکه ابتدای سال و سال تحویل تقریبا ابتدای صبح هست، اون چیزی که دوستان در جریان هستن، برخی از یادمان‌های منتخبی که عرض کردم خدمت شما این آمادگی رو دارن برای حضور زائرین محترم شهدا و خادمین ما و خود خادمین بومی این مناطق هم آماده هستن که ممکن هست زائرین وجود داشته باشن که قصد کرده باشن که در این مناطق حضور داشته باشن، ما میتونیم خدمت رسانی این بزرگواران باشیم.
آیا اطلاع رسانی هم تو این حوزه انجام شده؟ مراکز منتخب اعلام شده اند، قرارگاه های منتخب، بفرمایید اگر امکان داشت چند منطقه منتخب داریم و چه اطلاع رسانی تو این حوزه انجام بشه برای هدایت میهمانان؟
بله، خب اطلاع رسانی با توجه به رسانه‌ای که وجود داره، هم رسانه ملی ما و همین که خود سایت راهیان نور، سایت خادمین کوله بار و امثال اینها اطلاع رسانی شده. یادمان های منتخبی که عرض کردم خدمتتون که نزدیک 10 یادمان میشن، اینها آمادگی پذیرش زائرین محترم رو دارن و همچنین برنامه های فرهنگی دیده شده که حالا در خدمت زائرین بزرگوار باشیم در این ایام.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم و توصیه خاصی هم اگر دارید خواهش میکنم بفرمایید.
سلامت باشید، لطف شما، ما در خدمت شما هستیم. ان شاء الله که سال خوب و پر خیر و برکتی باشه. همچنین با توجه به اینکه مصادف با ماه مبارک رمضان هست،
بله،
دوستان بزرگوار ما همین آمادگی رو دارن برای اینکه خدای نکرده اگر بزرگوارانی باشند و از نظر اسکان دچار مضیقه‌ای باشند، بتونن این امکان براشون فراهم بشه. با مراکز اسکان آمادگیش هست و هماهنگی ابتدایی اتفاق افتاده، میتونن با سامانه ملی راهیان نور ارتباط برقرار کنن و سامانه ملی راهیان نور این امکان براشون فراهمه که هدایتشون کنه به سمت مراکز اسکان.
اتفاقا حالا عرض کردم نکته پایانی، ولی نکته خوبی هست، یه همکاری بین بخشی علی‌القاعده باید وجود داشته باشه. این همکاری بین بخشی که میتونه کمک کنه به هم جذب مخاطب بیشتر، میهمان بیشتر، و از طرف دیگه به هر حال میهمانانی که هر سال این ایام رو در این مناطق عملیاتی سپری میکنن. بفرمایید که با کدوم ارگان ها، نهاد ها، سازمان ها انجام شده این همکاری بین بخشی، پیش بینی شده و قرار هستش که به چه شکل تدبیر بشه و مدیریت بشه، از باب این که ما هم بتونیم مخاطب بیشتری جذب کنیم، همین که مخاطبانی که وجود دارن رو هدایت کنیم. همکاری بین بخشی بین ارگان ها، سازمان ها رو بفرمایید.
بله، با توجه به این که همه ارگان های تقریبا میشه گفتش که دولتی،
بله،
یک نماینده ای در ستاد مرکزی راهیان نور کشور دارند و این ارتباط شکل گرفته، اگر بزرگوارانی مشکلی پیش اومد براشون یا امکانی وجود نداشت یا مثلا از نظر اسکان دچار مشکل یا مزیقه ای شده بودن، میتونن با سامانه ملی راهیان نور ما به شماره تلفن 096-313 شماره ویژن هست تماس حاصل کنن. دوستان ما در سامانه این امکان براشون هست که دوستان رو راهنمایی کنن. اگر مشکلی پیش اومد، چه مشکل حمل و نقل، چه مشکل اسکان، چه مشکل دیگه ای دست داشتن، این ارتباط فراهم هست و دوستان سامانه ما با هر بخش و نهادی که ارتباط بتونن اتفاق بیفته با هم ارتباط رو میگیرن و انشالله مشکل زائرین بزرگوار ما رو حل خواهند کرد.
آیا بنا هست که توی این حوزه ما طیف یا طبقه خاصی از میهمانان رو براشون برنامه‌ریزی داشته باشیم، یا اینکه خیر از این باور میکنم که به عنوان مثال اردوهای دانش آموزی، دانشجویی و صنفی، طبقات مختلف سنی ما مخاطب این حوزه هستن؟ بفرمایید که توی این حوزه هم آیا نگاه خاصی وجود داره؟ آیا بنا هست که ما به شکل خاصی سامان بدیم؟
نه خیر، اینطور نیست. به صورت عمومی همه اقشار مختلف، حالا بزرگوارانی که اصلا مهمان ظاهر حساب میشن، ما در خدمتشون هستیم. هرچند دوستان دانش آموز ما یا اردوهای دانشجویی ما، اقشار ما، اینها از تاریخی که عرض کردم خدمتتون 22 بهمن ماه لغت 22 اسفند ماه در مناطق حضور پیدا کرده بودن به صورت سازماندهی شده، اما حالا ممکن هست که این اتفاق افتاده باشه و کسانی باشن که جا مونده باشن یا اصلا برنامه دارن برای ابتدای سال، این امکان براش فراهم هست. سامانه ملی بدون اینکه حالا نسبت به قشر خاصی یا شرایط خاصی یا سن خاصی، یعنی همکاری براشون هست و اگر امکانش وجود داشته باشه خدمت رسان همه اقشار محترم هست.
و در نهایت آنچه که باید نگاهش کرد این هست که ما قرار هست یک خروجی اثرگذاری فرهنگی هم تو این حوزه مطلوبمون باشه. درباره این مطلوبیت ها میخواییم از شما بپرسیم. نوع مدیریت ما، نوع نگاه ما، به هر حال اسکان ما، رفتارهای ما، برنامه ریزی های فرهنگی که تو این حوزه وجود داره ما رو میرسونه به یک سری مطلوب هایی که مطمع نظر حکمران ما هست. بفرمایید تو این حوزه به چه شکل داریم نگاه میکنیم و برنامه ریزی میکنیم و پیاده میکنیم، اجرای برنامه داریم؟ علی‌القاعده یک سری وظایف به عهده ستاد مرکزی، قرارگاه مرکزی گذاشته شده تو این حوزه.
بله، با توجه به این که بحث راهیان نور بزرگترین عملیات فرهنگی کشور حساب میشه و محسوب میشه،
بله،
نگاه ما نگاه فرهنگی به این جریان هست و بحث فرهنگ سازی نسبت به این جریان رو داریم. فقط این نیست که یک اردوی برگزار بشه و عده بیان رو بخوان یک زیارت با معرفت اتفاق بیفته. زیارت با معرفت پله اول حرکت فرهنگی و بزرگترین حرکت فرهنگی کشور هست. به همین دلیل اصلا برنامه‌ریزی که توسط دوستان اتفاق افتاده با این نگاه هست که قرار هست یک فرهنگ سازی اتفاق بیفته، مخصوصا برای نسل جوان ما که یک انتقال تجربه از نسل گذشته به نسل جدید و جوان ما اتفاق بیفته. هدف گذاری با این مبنا شکل گرفته و روی داده، لذا برنامه‌ریزی هایی هم که انجام شده با این مسیر تقریبا میشه گفتش که امکان ظهور و بروز داره و امکان پذیر شده.
و نکته آخر؟
خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما.
متشکرم جناب کشاورز، آرزوی موفقیت داریم. صبح شما بخیر باشه. خدا نگهدار
ازتون. خوش ممنونم، خدا نگهدارتون باشه.
که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
جناب آقای دکتر تشکری هاشمی، ریاست محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران. سلام قربان، صبح بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و صبح بخیر دارم، در خدمت
سپاسگزارم. ما تو حوزه های مختلف شهری به ویژه حوزه حمل و نقل و عمران معمولا در طول سال با حضرت عالی هم صحبت میشیم، نکات خاصی رو شما بیان میکنید. این نکات خاص به هر حال ناظر به گره‌گشایی از مشکلات مختلفی که در سطح مدیریت شهری هست بوده تا امروز. درباره مسائل مترو، حمل و نقل عمومی به ویژه تو حوزه مترو، نکات مختلفی تو این حوزه بیان شده به عنوان جمله معترضه یا گزارش هایی که وجود داشته، این رو میخوایم با شما در میان بگذاریم. به ویژه نقایص حرکتی توی مترو، خرابی هایی که در ایستگاه های مختلف گزارش میشه، مردم گزارش میدن یا ویدیوهاش دست به دست میشه. حضرت عالی هم رو بارها نسبت به این موضوع هشدار دارید و تذکر دارید. بفرمایید که شورای شهر به چه شکل در حال پیگیری امور به نحو مطلوب هست.
خیلی متشکر. همونطوری که اشاره فرمودید، مردم انتظار دارن که سامانه‌های حمل و نقل عمومی به طور دقیق کار کنند، درست مثل یک ساعت، نه تأخیرش قابل قبوله نه تعجیلش. بایستی قطارهای مترو در ساعت تعیین شده برابر انتظاری که مردم دارن سرویس و خدماتشونه بدن. میدونیم که عزیزان در شهرداری تهران تلاش‌های خوبی برای در واقع رفع مشکلات انجام میدن، ولی گاهی این تلاش‌ها کفایت نمی‌کنه و مشکل همچنان باقی میمونه و یا اینکه اون مجموعه از اقدامات کفایت نمی‌کنه. خب سامانه مترو یکی از سامانه‌هایی هست که به طور طبیعی مردم انتظار دارن که دقیقاً طبق ساعت و بدون نقص هزاران نفری که در هر لحظه در هر قطار و یا هر خطی در حال استفاده هستن بتونن به موقع به مقصد برسن. ما با توجه به این که خیلی از واگن‌هامون رو در اواخر دهه 80 و در دهه 90 خریداری کردیم و این واگن‌ها بر اساس کیلومتر پیمایش بایستی به صورت دوره‌ای تعمیراتی روشون انجام بشه، طبیعتاً اگر این تعمیرات انجام نشن خب ممکنه که دچار نقص بشن و در مسیرها نتونن خدمت لازم رو ارائه بکنن. به همین خاطر ما در طول سالهای 1401 و 1402 و همینطور برای سال آینده بودجه های خوبی رو در مترو برای انجام تعمیرات این ناوگان در نظر گرفتیم، هم واگن های مترو و هم تجهیزات ثابت مثل پست های برق، مثل پله برقی ها و تجهیزاتی که در ایستگاه ها استفاده میکنیم و حتی مراکز فرمان. اقداماتی در وسط شهرداری شده ولی همونجور که عرض کردم کافی نبوده و به همین خاطر خب ما شاهد خرابیایی بودیم. سعیمون بر این هست در شورای اسلامی شهر تهران با پیگیری مستمر این مسائل و گزارشاتی که از مسئولین شهرداری میگیریم روند کارا دنبال بشه. گاهی اوقات نیاز به تذکر پیدا میکنه، بازدیدهایی رو به طور معمول از کارخونه واگن‌سازی مترو که وظیفه تعمیرات رو داره و همینطور از پایانه های مترو انجام میدیم و امیدوار هستیم انشاءالله این تلاش ها به ثمر بشینه و ما شاهد حداقل این گونه اتفاقات باشیم.
معمولا توی گزارش ها یا نکاتی که شما با رسانه ها در میان میگذارید یک صراحت خاصی وجود داره و این صراحت خاص گاهن حتی باعث رنجش بعضی از دوستان مسئول هم میشه. آقای دکتر بفرمایید که به هر حال به نظر میرسه که تو این مدت گزارش ها لااقل، حالا ما میخواییم خیلی نگاهمون سمت و سو نداشته باشه. گزارش ها تعدادش زیاد هست مبنی بر تأخیرها، خرابی، توقف ها. بفرمایید که به چه شکل شهرداری یا مدیریت شرکت مترو قرار هست این رو سامان بده به نحوی که ما دیگه در سال جدید با این گزارش ها روبرو نباشیم، با این خرابی ها روبرو نباشیم. از انکار بگذرن دوستان، یعنی دیگه انکار نکنن که وقتی بهشون میگیم به عنوان رسانه که آقا همچین چیزی وجود داره، ما رو متهم کنن حالا به بزرگ نمایی یا هر گزارش دیگه ای.
خب ما وقتی با مردم عزیزمون صحبت میکنیم، خصوصا در این ساعات اولیه روز و یا در روزهای پایانی سال، سعی میکنیم که اون تلخی هایی که ما در محیط کارمون در شورا و جدیتی که نسبت مسائل داریم رو خیلی اینجا به در واقع پروار ندیم، اما در محیط کار این مردم بدونن جدیت و قاطعیت وجود داره و به هیچ عنوان ما اغماز نمی کنیم در مقابل اشکالات. همونطور که عرض کردم اشکالات چند دسته خواهند شد. یه بخش از اشکالات به خطای انسانی برمیگرده. خطای انسانی نیاز به آموزش، نیاز به نظارت و نیاز به استفاده از مدیران کاردان در انجام کارها هست. این یک بخش از مشکلاته. مثلا همین قطاری که چند روز پیش از ریل خارج شد به سبب خطای انسانی بود، یعنی راهبر قبل از اینکه سوزن در موقعیت مناسب خودش قرار بگیره اقدام به حرکت کرد و خب منجر به این شد که قطار از ریل خارج بشه. پس اینا یه بخش از کارهایی هستن که ما هم براشون در واقع برنامه گذاشتیم و خواستیم که نسبت به آموزش و در واقع کارآموزی بیشتر همکارانمون و هم برنامه‌های نظارتی دقت لازمه داشته باشن. یه بخش مربوط میشه به تجهیزات. خب مستظر هستید بخش عمده از این لوازم در داخل کشور قابل ابتیاع هست، اما بخشی رو ما همچنان بایستی از خارج خریداری کنیم. پیگیری جدی در شورا صورت گرفت تا شهرداری نسبت به تأمین قطعات خودش اقدام بکنه. حسن اقدامات شده، من اینجا اطلاع دارم که قراردادهایی رو بستن، ولی ببینید ما در نزدیک به سومین سال کارمون در این شورا هستیم و تقریبا این تذکرات رو از همون ابتدای دوره به مدیران شهری دادیم، گفتیم که در طول در واقع سال 4 سال قبل از اون انبارها مورد استفاده قرار گرفتن برای تعمیرات، برای رفع اشکالات و باید الان انبارها مجدد شارژ بشن به خصوص توی خریدهای خارجی. خب این بخش رو با تأخیر مواجه بودن. الان میدونیم که اقداماتی کردن ولی تا به نتیجه رسیدن زمان میبره و پیگیری اصلی ما در این جهت هست که هر چه سریعتر این ایراد رو رفع کنیم. سوم برنامه‌ریزی برای انجام تعمیرات هست، به خصوص در ایامی که مترو خلوتتر هست، مثل الان که وارد تعطیلات نوروزی میشیم و یا حتی 6 ماهه اول سال که حجم ترددها در مترو و همینطور در سایر بخش‌های حمل و نقلی کمتر از نیمه دوم سال هست، بهترین زمان هست که تعمیرات صورت بگیره. مستظر هستید که ما از اواخر سال آینده به صورت تدریجی واگن‌های جدیدی که خریداری شده وارد مدار میشن. این هم یک موهبت هست برای شهر تهران که ما صاحب واگن‌های نو خواهیم شد و به تدریج اینا وارد خطوط خواهند شد. اما از یک طرف دیگه یک اشکال هم هست، چون کارخونه‌ای که الان ظرفیت کار کردن داره اون زمان بایستی کار مونتاژ قطعات رو و واگن‌ها رو انجام بده و طبیعتاً ظرفیت‌های خالی کمتری خواهد داشت. بنابراین فشار اصلی رو خواهیم آورد که در این 6 ماهه پیش رو کار تعمیرات انجام بشه. باز همونجور که تاکید کردم خیلی از مسائل مربوط میشه به تجهیزات ثابت، همیشه تجهیزات متحرک نیستن که دچار نقص میشن. به عنوان مثال آسانسورها، پله برقی‌ها، آرس‌ها و سایر تجهیزاتی که در ایستگاه‌ها استفاده میشن، پست‌های برق، اینا جایی هستن که به دلیل گذر زمان میتونه دچار نقص بشه. خب پیگیری‌ها داره صورت میگیره. من فکر میکنم که جدیت واقعا در مدیریت شهری هم و حس کردن که دیگه جای این دستون دست کردن نیست، این شوخی بردار نیست و باید با تمام توان دنبال کنم. ما هم به همین ترتیب حتما دنبال میکنیم. ضمنی که باز تاکید میکنم انصافا کارهای خوبی هم در مترو صورت گرفته. مثلا شما مستظری در همین سال جاری ما 9 کیلومتر به طول خطوط داخل شهریمون اضافه شد، 19 کیلومتر از فرودگاه امام تا شهر پرند یه خط جدید رو اندازی شد تا شهروندان پرند هم بتونن از این امکانات استفاده کنن، 5 ایستگاه جدید به ایستگاه مترو اضافه شد و سایر اقدامات که من وقتی سر نمیخوام خیلی بگیرم، ولی عرضم اینه که اینطوری نیست رها شده باشه، ولی
اصولا علم نت نگهداری و تعمیرات برای خودش جایگاه بسیار با اهمیتی در صنعت داره، حالا چه صنعت مترو باشه چه هر صنعت دیگری، و ما تلاش میکنیم که این نگهداری ها رو بتونیم به عنوان یک اصل بسیار با اهمیت در مدیریت شهری جا بندازیم. شما گاهی اوقات میبینید مردم الان گله میکنن از خرابی پله برقی پل های عابر پیاده، یا گاهی اوقات نسبت به سایر المان های شهری این رو مسائل مطرح میشه. میخوام از بکنم این یک علم و یک موضوع بسیار با اهمیتی است که باید در تمام سطوح مورد توجه مدیران قرار بگیره، و ما هم به یاری خدا با پیگیری مستمری که میکنیم سعی میکنیم این اشکالات به حد اقل برسه.
متشکرم آقای دکتر هاشمی، متشکرم از حضورتون، آرزوی سلامتی موفقیت داریم و تشکر که روی خط ارتباطی ما اومدید.
شما بخیر باشید. ساعت عباداتون
متشکرم. خدا نگهدار. بدون به هیچ فاصله‌ای می‌خوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای مهندس خانچی، معاونت محترم عمرانی استانداری خوزستان. آقای مهندس خانچی سلام.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. تا عباداتتون همه سنوندگان خوب رادیو ایشالا که مورد قبول در هفته حالا باشه.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. یک ویدیویی دست به دست میشه، آب گرفتگی برخی معابر شهر اهواز در شب گذشته. میخوایم درباره این ویدیو بدون هیچ توضیح از طرف ما بفرمایید که این ویدیو مربوط به کجا هست، به چه شکل هست، چرا این اتفاق افتاده و به چه شکل مدیریت قرار هست بکنید.
عرض کنم خدمت شما، خب خدا رو شکر
من عذرخواهی کنم، یعنی کلمتون همین ابتدا ببخشید، صدای شما در حال انعکاس بسیار شدید هست، اگر روی بلنگو اسپیکر
نه نه روی بلنگو نیست
اصلا نزدیکتر بشید بی زحمت منو چکر میشم، سپاسگزار. ببخشید بفرمایید.
بله، دیشب الحمدلله باران رحمت الهی در سطح شهرهای مختلف استان باریدن گرفت.
بله،
اهواز قریب به 33 میلیمتر بارون ما داشتیم تا صبح، که این میزان در بازه زمانی کوتاه تقریبا میشه گفت که باعث ایجاد مانداب در بعضی از مناطق به صورت مقطعی شده بود، که از ابتدای باران هم همکاران آفا، شهرداری، مجموعه برق، مجموعه بحران خود استانداری، همه ازشان پای کار بودن و تلاش شد آب گرفتگی هایی که بعضا به دلیل همین زمان تخلیه آب در سطح معابر ایجاد شده بود به حد اقل برسه و تردد صبحگاهی عزیزان و شهروندان با مشکل جدی روبرو نشه. الان هم همکارا دارن تلاش میکنن جاهایی که گوشه کنار وجود داره تا انشاءالله تا یکی دو ساعت آینده اونا هم برطرف بشه.
به هر حال
خب حجم بارندگی خیلی زیاد بود، پیشبینی هایی که اعلام شده بود انقدر اعلام نشده بود، 33 میلیمتر توی بازه زمانی کوتاه اونم مستمر و پشت سر هم قابل ملاحظه بود. از طرفی هم وزش باد داشتیم که بعضی از نقاط قطع برق بود، قطع برق خیلی کوتاه مقطعی که همین خاموشی پمپای مستقر رو داشت که باعث در واقع این مقدار تأخیر در تخلیه آب هم شده بود.
ما علت این که این سوال رو پرسیدیم اینه که اگر حالا ساکنان شهر اهواز که هیچی، حتی ماهایی که ساکن نیستیم و بنا به دلایل مختلف حالا نسبهای فامیلی بخشای از سال رو در اهواز به سر میبریم و در شهرهای مختلف خوزستان، از پاییز به بعد آب گرفتگی معابر اهواز از دهه های گذشته وجود داشته، این قابلیت پیش بینی قابلیت قاعدتا باید داشته باشه. اینکه میدونید در این فصل ما بارش داریم، چه 30 میلیمتر، چه 10 میلیمتر، چه 70 میلیمتر، باعث آب گرفتگی میشه در سطح معابر. ما یک نهادی رو هم داشتیم که قرار بود سیستم اگوی شهر اهواز جمع‌آوری آب‌های سطحی اهواز رو هم انجام بده، اون نمیدونم به کجا رسید، این رو هم میخوام از شما بپرسم.
این نکته خوبی اشاره کردی. ببین بحث اهواز متاسفانه سیستم دفع آبای سطحی مستقل نداره و به صورت ترکیبی با فاضلاب انجام میشه. شبکه فاضلاب موجود اهواز هم که در حال در واقع طرح جامعش در حال انجامه و تا الان خدمت شما هستیم به صورت میانگین هلوش 62 2-3% پیشرفت داره، به هر حال کشش همزمان این میزان بارندگی رو نداره. یعنی این نقیصه نبود سیستم آب‌های سطحی در سطح کلان شهر اهواز این وجود داره، ولی نسبت به گذشته اگر بخوایم حساب بکنیم میزان بارندگی که اتفاق افتاد زمان داب آب خیلی نسبت به گذشته کمتر بود و الحمدلله آب تو خونهای مردم وارد نشد و با سرعت در واقع تخلیه شد. جاهای دیگه هم که وجود داره اینا رو هم دارن سریع خالی میکنن.
متشکرم، سپاسگزارم از پاسخگویتون. متشکرم که روی خط ارتباط من یه نگوشه و کنایه وار، ولی خیلی از مسئولین هستن که برای مشکلی که باشون تماس میگیریم نه تنها روی خط نمی آیند که پاسخ تلفنمون رو هم نمیدهند. حالا بماند دوستانی که باشون شب قبل هماهنگ میکنیم و بعد نمی آیند. من از آقای مهندس خانچی مجموعه استانداری خوزستانی تشکر رو بکنم که هر وقت مشکلی بوده و خواسته ایم و درخواست داشته ایم اجابت کردن روی خط ارتباطی برای پاسخ به مردم و گزارش مردم آمدن. آقای مهندس متشکرم.
ممنون.
صبح شما بخیر. خدا نگهدار. روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر قاسمی، ریاست محترم ستادی گردشگری شهرداری تهران. سلام جناب قاسمی.
سلام، عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان برنامه.
آقا صبح شما بخیر باشه.
صبح عالی بخیر همچنین.
روزهای پایانی سال هست، شروع سال جدید هست، بفرمایید چه خبر از سامان دادن به مراکز گردشگری تفریحی پایتخت؟
بله، ما دیروز 25 جشن آغاز فعالیت‌های نوروزیمون رو داشتیم که حرکت کاروان‌های شادی از افسانوقات شهر تهران به میدان هفتم تیر و میدان ولیعصر در نهایت به بوستان لاله رسید. حجم زیادی از کاروان‌های شادی با تم شاهنامه و به ارمغان آوردن شادی رو و آمادگی شهر تهران رو برای میزبانی از مهمانان نوروزی.
تهران یکی از شهرهایی که بیشترین به تصور نمی گنجه، اما بیشترین بار مسافر نوروزی رو داره. همه تصور میکنن که شهرهای مثلا استانهای شمالی ما، مازندران و استان فارس و اصفهان هست، ولی تهران هم یکی از شهرهای گردشگر پذیر ما هست. طبیعتا با کار سختی رو بروستید.
دقیقا همینطور هست. امسال سوای مهمانان روزمرهی که میان به شهر تهران، ما میزبان بالغ و 150 تا از کمپرها هم هستیم. کمپرهای سراسر کشور با توجه به اینکه یک انجمنی دارن، همه دارن از اقصانوقات کشور میان شده دوم نوروز میان در بوستان ولایت، در بوستان ولایت کنار همدیگه جمع میشن. شده دوم افتتاح حضورشون رو داریم و از اونجا هم 5 رو تهران هستن. این 5 رو هم براشون برنامه‌ریزی کردیم که ایشالله بتونیم به نحو احسن خدمتشون باشیم و تهران رو معرفی کنیم به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری.
ما شاهد افزایش ساعت کاری مراکز گردشگری خواهیم بود.
بله.
بافت تاریخیمون، موزه هامون، باغ موزه هامون، آیا قرار هست که ما افزایش ساعت داشته؟ اگر اینطور هست بفرمایید از چه ساعتی تا چه ساعتی پذیرایی مهمانان هستن؟ آیا بینش هم تعطیلی هست یا خیر؟
بله، ما با توجه به تجربه‌ای که سال قبل داشتیم و مصوبه‌ای که در کل موزه های وزارت میراث داشته، ساعت فعالیت موزه ها را از ساعت 9 تا 18 تعیین شده. در مراکزی که به قول جمعیت پذیر هست و احیانا برای بازدید اضافه میاد، موزه رو با به صلاح دید خود مدیریت موزه هم میتونیم ساعت بیشتری رو خدمات بدیم بهشون. یه مراکزی مثل مجموعه مثلا